22 شهریور ماه 94 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا کجا اومدیم؟ رسیدیم به این که شیخ نپذیره تنافی ذاتی بین وقف و بیع. با این حال قائل است که بیع وقف باطله. چرا شیخونا بیع وقف باطله؟ سه تا دلیل ذکر کرد: حق واقف، حق بطون متأخره و حق الله. گفت بیع وقف با این حقوق تنافی دارد و چون با این حقوق تنافی داره، بنابراین حکم به بطلانش میشه. دوتاش را مرور کردیم دیروز. یکی حق واقف بود، گفتیم که واقف حقی نداره، روی وقفی کرده. حق اگر به معنا ملکیت و حقیست که مثلا قابلیت اسقاط داشته باشد یا نقل و انتقال، چنین حقی نداره. بله، واقف یه صدقه جاریه قرار داده است و این نیت صدقه جاریه باید بماند، اینم میموند. نهایت اگر بفروشن، حق واقف انتقال پیدا میکند به ثمن، انتقال پیدا میکند به بدل. بنابراین حق واقف به این معنا که او اراده صدقه جاریه از این مال کرده صحیح، لکن این مانع از بین نیست، چون این حق واقف انتقال پیدا میکند به ثمن. و اما حق الله، اصلا چیزی به اسم حق الله اینجا وجود نداره. خدا اینجا نه مالکیتی داره مثل داستان خمس و زکات، نه هیچ. اینجا فقط از ناحیه شارع یه حکم تعبدی بر این که بیع وقف جایز نیست. حکم رو هم که آقای نائینی فرمودن اگر کسی از حکم بخواد تعبیر به حق بکند، خیلی در چی؟ این تساهل در تسمیه است. حکم که حق نیست. بله، خدا یه حکمی دارد، لکن این حکم ازش تعبیر به حق یا ملک نمیشه. یعنی چه فیصلی؟ خب حق برای خداست، یعنی ملک خداست، ملک اعتباری خداست که معلوم نیست. حق خداست که خدا میتواند به غیر بدهد؟ نه، حکم است که شارع دیگه برای این مکان حکم میکند. کسی حق ندارد درشو ببنده، کسی حق ندارد مانع از عبادت کنندگان درش بشه. پس بنابراین به عنوان حق الله هم چیزی ثابت نیست. نه، بالاتر باشد یا پایینتر، به بالا پایینیش کاری نداریم. حکم حق نیست. ببینید، خدا حکم کرده به این که بیع وقت باطل. روایات هم برش دلالت داریم، خوندیم چند تاش. فرمودن امیر صدقتن لا تبا و لا توها، قبول. اما آیا این حکم الهی است یا حق الهی است؟ این حکم خداست. توجه فرمودید، حکم خدا مشکلی نداره، میپذیریم به عنوان حکم الله. اما از این تعبیر به حق الله کردن، ببینید شیخ اینجور تعبیر میکنه. سه، میگه سومین مانع از بیع وقت تعبد شرعی مکشوف، که این تعبد شرعی ازش کشف میشود به روایات. فان الوقف متعلق لحق الله. چرا؟ حیث یعتبر فیه تقرب. وقف متعلق حق الهی است، چون درش اعتبار شده از تقرب. و یکون له تعالی عمله و علیه عوضه. خیلی خوب، حق الله هست چون قصد تقرب درش اعتبار شده، گفتیم این اول کلام است. محل خلاف است که آیا وقف قصد تقرب میخواد یا نه، و ظاهر این است که قصد تقرب نمیخواد. و یکون له تعالی عمله، خیلی خوب، علا فرضی که قصد تقرب باشد عملش برا خدا میشد و عوضش بر خدا میشد. و الا اگر خانه سبز دلش میخواست تأسیس کند و تأسیس کرد، این که دیگه بله، به خاطر اسمش سنگ بخواد بخورد، این که دیگه نه لله هست و نه عوضش برای خداست. پس تعبیر به حق الله وجهی ندارد، اما حکم الله مکشوف از روایات صحیح. بله، خدا حکم کرده است بر این که بیع وقت جایز نیست، روایات هم برش دلالت میکنه، اینو قبول. اما اینا نمیشه حق اسمشو گذاشت. خب سومین چیزی که شیخ فرمود حق بطون متأخره بود. فرمود این وقف قراره تا قیامت باشه، نسلن بعد نسل موقوفون علیهم بیان و از این وقف استفاده کنن. الان اگر یه طبقه بردارد و وقف رو بفروشد، بنابراین حقوق اون موقوفون علیهم چی میشه؟ که در طبقات بعدن در بطون متأخره هستن، حقوق اونا تضییع میشه. و چون حق اونا تضییع میشود، بنابراین بیع وقف باطله. این بفرمایید که مطلب شیخ. آقای آخوند اشکال میکنه، محقق خراسانی در حاشیه کفایشون صفحه 107 میفرماین و اما البطون اللاحقه فلو سلم کون العین فعلا متعلقتن لحقها. میگه اشکال اول، این عین الان متعلق حق اون بطون متأخره ایست که 500 سال دیگه میان، یعنی اونایی که 500 سال دیگه میان حق دارن به این عین. این اول اشکال است. به فرض ما اینو بپذیر، فانما یکون مانعا عن بیعها الا ان یکون الثمن ملکا للموجودین من الموقوفون علیه. بله، این مانع بیع میشه اگر ما بگم ثمن ملک موقوفون علیهم موجودینه. اما اگر ما گفتیم نه، این ثمن ملک موقوفون علیهم موجودین و اونایی که فی ما بعد میان همه ایشونه، باید دیگه چه اشکالی دارن؟ یعنی حق بطون متأخره همون جور که در این عین موقوف است، حالا فروختی، حالا میاد تو ثمن، حالا میاد تو ثمن، حالا برو با این ثمن یه چیزی بخیر، چیکار کن که هم این موقوفون علیهم فعلی ازش استفاده کنن، هم موقوفون علیهمی که فی ما بعد بطون متأخر میان استفاده کنن.
خب این هم من ضبط کردم،
اشکالی نداره. این اینه وقت کرده باش. چرا؟ تبدیلش کرده. یه باغ بود، الان باغ خشکی، آب نیست، درسته؟ آقای شمس آب دون دیگه رفت، خیلی خوب، آب نداری، باغ ها میخوایی چی کار کنی؟ باغ بی آب چه خاصیتی داره؟ شما اون زمین رو فروختی؟ آمدی به جاش تو شهر یا آپارتمان خریدی، آپارتمان رو اجاره دادی، الان پول آپارتمانی رو که اجاره و وقف کردی و پول آپارتمان رو که اجاره دادی که درآمدش چند برابر اون چیه؟ اون باغ خشکیده است. خشکم نبود اینقدر درآمد نداشت، حالا که دیگه خشکی، درسته؟ شما الان یه آپارتمان خریدی، پولش ها میدهی به موقوفون علیه، کجاش گیر داره؟ خیلی خوب، ببینیم موارد استثناء. ما میخوام بگم ببینیم حق بطون متأخره اشکال آخونینه به شیخ. میگه این حق بطون متأخره اولا اونایی که 100 سال دیگه میان به این عین الان حق داشته باشن، این که محل کلام معلوم نیست اونا الان حقی داشته باشن. اگر این عین بود و اونا اومدن و نوبت به اونا رسید حق خواهند داشت در این عین. اما همین الان اونایی که 500 سال دیگه میخوان بیان تو این عین حقی داشته باشن؟ آخون میگه این اول کلام است. خیلی خوب، به فرض میگه لوصله ما از این اشکال رفعیت کنیم. خیلی خوب، همون حقی که در عین موقوف است برد تو سمنش. کجاش اشکال پیدا میکنه؟ یعنی شما سمن رو بر ندارید تقسیم کنی بین موقوفون علیهم حاضر به همین ها که هستن بده، درسته؟ نه، این کار رو نکنی. سمن رو برداری تبدیل کنی به یه چیز دیگری که بماند بقا داشته باشه و کماکان همون وقت سابق رو بذاری روش. بنابراین این موقوفه یه وقت باغ بود، حالا شد آپارتمان. بعد دیده آپارتمانه داره کنه میشه، به جا آپارتمان چیکارش کردی؟ باز فرض کنید تبدیلش کردی به سهام تو یه کارخونه مثلا. توجه میکنی؟ خب دیدی اون مثلا استفادهش بیشتره، سهام یه کارخونه استفادهش بیشتره یه آپارتمانه که کرایشو بگیری بده به موقوفون علیه. تبدیلش کردی به سهام یه کارخونه. الان بتون متأخرم که بیان سه بطن بعد از این موقوفون علیه فعلی، این سهام کارخونه مال اوناست، بهشون برداخت میشن. توجه فرمودی؟ بنابراین این مانع بین نمیشن، حق بتون متأخره محفوظ است، مونتا از مسمن میاد تو چی؟ تو سمن. تمام شد. مال کسی نمیخواد حقشون رو از بین ببرن. بی تنافی با حقشون نداره. بینید اشکال آخون اینه، میگه بی وقف تنافی با حق بتون متأخره ندارد، چون از سمن، از مسمن انتقال به سمن پیدا میکنه. این حرف آقای آخون، حرف حسابی، حرف حسابی که جواب نداره. ببینیم ما دامی که خود مال وقف بشد استفاده ازش کرد استفاده کنیم، کسی حق فروش نداره. لکن فرض کردیم جایی که باغ خشکیده
زیانده شده،
اصلا هیچی، باغ باقیتش به چیه؟ به درختش. درخت آب میخواد، رسیدگی میخواد و آب میخواد، مهمترین چیزش. وقتی شما آب ندارید دیگه باغ نخواهید داشت، میخشکه دیگه. اینقدر باغات خشکید قجا میکنید. خب الان این زمین خشکیده به چه درد موقوفون علیهم میخوره؟ یه عده مستحق نشستن تا از این موقوفون علیهم، از این عین موقوفه به اونا داده بشه، باغ شما جرقویه خشکی، بله رودشت خشکید، اطراف همینجا آب رفت دیگه، آبی دیگه نیست، خشکید. اینا چه خاصیتی دارن؟ موقوفون علیهم هم گشنن، منتظرن شما بهشون چیزی بدید. الان اگه این چند هکتار باغ را بفروشی یه آپارتمان تو شهر بدید، تمام اون چند هکتار میشه 200 متر آپارتمان. درسته؟ 200 متر آپارتمان را، اما اون چند هکتار درآمد ندارد، اما این یه دونه آپارتمان برج چی؟ 10 میلیون درآمدش. این 10 میلیون رو بین موقوفون علیهم میتونی چیکار کنی؟ توضیح کن، زندشون میکنه. اما زمین خشک نگهدارم چه خاصیت؟ حالا یه روزی آب میاد، کی میاد؟ خدا میدونه، خدا میدونه. بنابراین من نمیتونم و این تبدیل به احسنه دیگه. حالا آپارتمان رو 10 سال 20 سال نگه داشتم، آپارتمان کهنه که میشد ارزشش از دست میده. به خاطر اینکه ارزشش از دست نده گفتم خب یه کارخونه سوداوری میشناسم که این کارخونه در حال ترقیه پیشرفته، نه کارخانه در حال ورشکستگی ها که تازه سهام بخرید چه بشی؟ تازه سهامت از بین بره بسوزه ما. نه، یه کارخونه ای که در حال توسعه است، در حال اینه که پیشرفت بکنه، سهامش میره بالا. آپارتمان رو فروختم، اون سهام براشون خریدن، سود سهامشون هم سالیانه بینشون تقسیم بود. دیگه کهنگی آپارتمان رو هم ندارن. تجربه اینا تبدیل به احسن. اینا مانه الان حق بتون متأخر محفوظه تو این سهام کارخونه یا از بین رفت؟ محفوظ. شما میخوان حقشون محفوظ باشه، حقشون محفوظ خلاص. بنابراین تنافی با بی داشته باشد حق بتون متأخره اینجور نیست. آقای آخوند که انه چه میخواد بگه؟ باز توضیح بیشتر فرمایش آقای آخوند. آقای آخوند میگه اینجا داستان وقت مثل داستان عین مرهونه است. در عین مرهونه آقای ظفر 2 تا فتوا وجود داره، 2 قول. عین مرهونه را شما بخن بفروشید شما مالکشی، عین دونم رهنه، خونه دون رهنه، مثلا میخن بفروشید، میتوانید بفروشید یا نه؟ گفتن با اذن مرتهن چی؟ میشه فروخ، اشکالی نداره، مرتهن اگر اذن بده مانه اینم. در با اذن مرتهنش که هیچ کی اشکال نکرده. کلام این است که آیا بدون اذن مرتهنم میشه فروخ یا نه؟ مرتهن اذن نداده، آقای ظفر راهنن، مالشون و خونشون رو رهن گذاشتن، میتونن بفروشن؟ بله میتونن. نهایت این است که به این عین مرتهن یه حقی داره. حالا همین حق تو عین بازم موجوده. آقای ظفر خونه رو فروختن به غیر، اون غیر که مال مرهونه خریده است، یا میدوند مال رهن خریده عین مرهونه رو خریده یا نمیدوند. اگر نمیدوند رهنش چیشه؟ رهنیت عیبه. پس بنابراین به خیار عیب میتواند چی کار کنه؟ فسخش کنه. اما اگر میدوند و خریده، اگه میدوند که این مال عین مرهون است و خریده است، یعنی پذیرفته است که حق راهن، حق مرتهن در این مال وجود داره. درست شد؟ بنابراین مرتهن دینش وصول نشد، میاد این مال را میفروشد، از این مال چیکار میکنه؟ حق خودش را استیفا میکنه. مشتری اینجا چه میشه؟ اگر آمد مرتهن دست گذاشت رو مال، مال رو برداشت، فروخ، دینش رو وصول کرد، بقیهش هم داد به مشتری و رفت، گفت خدا حافظ، ما که مالمون رو برداشتیم و رفتیم، مشتری چی کار میکنه؟ مشتری حق رجوع به کی دارد؟ به اونی که بهش فروخته، به بایه. میگه تو که نرفتی قرضتو بده ای که این اومد از این عین قرضشو برداشت و رفت، بنابراین مال ما رفت در اثر رهن تو. او تتمه مال رم پس میده، معاملشو چی میکنه؟ پس میکنه. یعنی شما اذن مرتهن دخیل در صحت بیعه عین مرهونه نیست. بله مرتهن یه حق تو این مال داره. خب این حق بعد بیع هم چیه؟ محفوظه. ما حقش رو از بین نمیبریم. منتها این عین مرهونه یه وقت ملک آقای ظفر بود. خیلی خوب. حالا آقای ظفر فروختن به فیاض. الان مرتهن تو عینی که مالکش فیاضه حق دارد. حق رهنشو دارد. حق رهانش محفوظه. دین وصول نشد، دین آقای ظفر، میرد مالا از آقای فیاض میگیره میفروشه، دینش رو استیفا میکنه، به اندازه دینش بود هیچی، کمتر بود بقیه شو درخواست میکنه، بیشتر بود چه میشد؟ بقیه رو بر میگردوند. خب اینجا آقای فیاض یه مالی رو خریده 80% رفت، چون اومد مالا برداشت رفت فروخته، خب خیار فصل. بر میگردد میگه من معامله رو فسخ کردم، پولمو بهم بده. در صورتی که ندوند که عیب، مثلا خیاره عیب داره، در یعنی تا فهمید میتونه فسخ کنه. توجه کرده؟ در فرضی که بدوند دیگه عیب نیست، بهش گفتی، گفتی آقا این مال رهنه ما، یعنی میدوند یه حق و رهانه تعلق گرفته. وقتی مال حق و رهانه بهش تعلق گرفته باشد، من المحتمل مرتهن بیاد برش داره. درست شد؟ چرا داره؟ بله. شما عجیب، شما مال بهش فروختی، خونه بهش فروختی. خب الان بانک اومد خونه رو برداشت، فیاضی بیچاره چی دستشه؟ 50 میلیون به شما داده، بانک هم اومد خونه رو قسطه دارم، فیاض این وسط چی میشه؟ 50 میلیونش رفته خونم رفت، نمیشه که. فیاض رو جوب شما میکنه، میگه آقا قرض دا نرفتی بدی، وام دا نرفتی بدی، بانک اومد خونه یه عین مرهونه رو ضرب کرد، درسته؟ پولی منو پس بده، 50 میلیون هم برد. اینه داستان. خب آقای آخوند اینجور میگه، میگه داستان وقت مثل رهنه. چجور حق مرتهن منتقل میشد به عینی که پیش فیاضه؟ از عینی که پیش آقای ظفر بود، اون عین مرهونه بود. حالا آقای ظفر فروخ به آقای فیاض، بفروشد مشکلی ندارد، حق و رهانه منتقل میشد به مال آقای فیاض. و مرتهن غیر یه حق و رهانه حق دیگری ندارد، یه حق و رهانه دارد به این عین. حالا این عین مال هر کی میخواد باشه. توجه کردید؟ این حق خودشو میخواد، حق و رهانشو. حق و رهانش میگه محفوظ، آقا حق و رهانه تو محفوظه، خب چرا به جایز نباشه؟ الکلام الکلام، شما بتون متأخره یه حقی دارن که اگر این عین باشد بتون متأخره بیان، مثل نوبتشون برسد، در این مال موقوفه حق دارن. میگم خیلی خوب، این حق انتقال پیدا کند به سمن، تو سمن حق داشته باشن، حقشون محفوظه، مشکلی ندارن. این فرمایش آقای آخونده و ظاهرن صحیحه، گیری هم ندارد، مناقشه ای هم ندارد. بیام سر بیان عاشق ممدوسین. مرحوم آقای عاشق ممدوسینم تبعیت از استاد کرد. می فرماید که اینی که شما می گون بتون متأخر حق دارند، اصلا کی گفته بتون متأخر حق دارند؟ شما این حقی که برای بتون متأخره میخوان تصور کنین، مرادتون ملکیت بتون متأخره است که بتون متأخره الان نسبت به این مال آقای باقری ملک دارن، عین موقوفه فعلی، ملک اونایی که 500 سال دیگه میان هستن، مرادتون اینه؟ میگه این ملکیت را اگر شما ادعا میکنید، این ملکیت یا ملکیت فعلیه است یا ملکیت شعنیه است، سومی هم ندارد. ملکیت بطون متأخره برای عین موقوفه یا ملکیت فعلیه است یا ملکیت شعنیه، سومی هم ندارد. خیلی خوب. خب سم اگر بخن قائل به ملکیت فعلی بشید، او وقت این بطون متأخره با بطون که قبلشونه هر دوشون بخوان ملکیت فعلیه داشته باشن، یعنی هم بطن فعلی ملکیت فعلیه داشته باشه هم بطن بعدیشون ملکیت فعلیه داشته باشن، یا این ملکیت ها چیه؟ در طول هم است یا در عرض هم است، یعنی ملکیت بطن فعلی با ملکیت بطن بعدی که ملکیت فعلیه است هر دوتاش، یا هر دو در عرض هم است یا در طول هم است، هر دوتاش باطله. چرا؟ به خاطر ای که هر دو باطل است. چرا؟ به خاطر ای که اگر ملکیت ملکیت فعلیه ارضیه باشد، اون وقت یک مال واحد میشد مال دو تا مالکی علی نحو استقلال، در نتیجه اجتماع مالکین بر مملوک واحد میشد و غیر معقول است، میشد مثل اجتماع علتین بر معلول واحد. اجتماع مالکین بر مملوک واحد الان نحو استقلالا، اگر یه دونگ خونه این وسط هست نمیشد این یه دونگ هم شیش دونگ خونه اگر هست هم شیش تاش مال آقای طرقی باشه، هم هر شیش تاش مال آقای سیف باشه، نمیشد که اگه شیش تاش مال یکیه یا مال اینه یا مال اونه. بنابراین بطن امروز فعلی با بطون متأخره اینا بخوان ملکیت فعلیه داشته باشن، یا این ملکیت فعلیه در عرض همه، دوتاشون همی حالا مالکن، میشد اجتماع مالکین علا مملوکن واحدن و هو غیر معقولن، میشد مثل ایراد علتین علا معلولن واحدن، نمیشد. و اما اگر گفتید خیلی خوب عرضیه نشد، طولیش کن، طولیم باطله. چرا؟ به خاطر اینکه مالکیت فعلیه، کلام تو مالکیت فعلیه اما طولیه باشد، یعنی اول بطن فعلی مالکن بعد بطون متأخره، درسته؟ بنابراین این مالکیت فعلیه برای بطن لاحق تو همین زمان امروز، این میشد چی؟ میشه لق. چه خاصیتی داره این مالکیت براشون؟ خاصیتش چیه؟ طولیه. الان کی مالکه؟ بطن فعلی، بطن موجود. الان این مالکه. بطن لاحق در طول همان دیگه. الان مالکیت فعلیه دارند، همین الان هم دارن، اما هیچ کاری نمیتونن بکنن، هیچ کاری نمیتونن. وقف ها دیدن؟ بعض وقف ها طولیت رو میگذارن با کی؟
اولاد ذکور.
نه یه شرط هم میذاره، به شرط اقربیت بطن. میگه مثلا ارشد اولاد ذکور واقف به شرط اقربیت بطن، لذا یه عموییست 20 سالش، این عموی 20 ساله یه برادرزاده ای دارد 80 سالش، نمیشه؟ بین این دوتا برادر 60 سال فاصله بوده است. مالی چی هست؟ مالی دوتا مادره. مرد که مشکلی نداره، تا دم تابوتش هم خصوصا سادات، بله آقای زفر، مشکلی نداره. بنابراین دوتا برادر 60 سال فاصله دارن، الان برادرزاده 30 سال بزرگتر از عموست. تعجب میکنی؟ الان کی میشد و متولی؟ عموی جوان میشد متولی. چرا؟ چون بطنش عقرب است. خیلی خوب، شما اگر این عموی جوان بمیرد، بله برادرزاده محسن نوبت به او میرسد، اما الان عموی جوان متولی است. در این حالی که عموی جوان متولی است، بیان فرض اعتبار ملکیت بکنید برای برادرزاده ای که بطن بعدی است. خیلی خوب، الان عمو متصرف این ماله، درسته؟ وقف رو اجاره میداد، تصرف میکند، هزینه میکند، عموه میکند که 20 سالشه. برادرزاده 60 ساله اون در این حال برای اونم بیان یه ملکیت فعلیه چی؟ طولیه بگذاری. بگون قصه نخوری، تو هم مالک این مالی. خیلی خوب، اما کی به تو میرسه؟ وقت عمود نمیده. عمویه چند سالشه؟ 20 سالشه. برادرزاده چند سالشه؟ 60 سالشه. میگه این که این میگه این ملکیت اینجوری فایده ای نداره، خاصیتی براش ندارد. این ملکیت اینجوری لغوه. و شما میدونید ملکیت جزء امور اعتباری است. امور اعتباری را وقتی اوغلا اعتبار میکنن که برش چی مترتب بشه؟ فایده، اثر بار بشه. وقتی یه همچی ملکیتی را اوغلا لغو میبینن، یعنی شما به این عمو برادرزاده بگو برادرزاده قصه نخوری، یه وقتی هم به تو منتقل میشن. فجان همین الان تو مالکی. میگه این چه مالکیتی است که من نمیتونم هیچ کاری بکنم؟ میگه خب عمود مرد به تو میرسه. میگه خب عمود مرد به تو میرسه، به حسب ظاهر او که 20 سالشه و که 60 سالمه، به حسب ظاهر من زودتر اون میمیره. این به حسب ظاهره، مگر لولا الحادث اون یه امر دیگریست، مشیت الهی چیز دیگری باشد، اون حسابش جداست. اما به حسب ظاهر یه همچه جعلی ملکیتی شما برای این آقای برادرزاده بکنید، این جعلی ملکیت شما لغوه. بنابراین اگر دوتا ملکیت فعلیه رو میخواید در عرض هم بذارید، توارد مالکین علا ملک واحده غیر معقول. اگر بخند طول هم بذارید، اولی اثر داره اما دومی که زیرشه هیچ خاصیت نداره، لغو محض است. و امور اعتباریه وقتی لغو باشد و زا اثر نباشد اصلا جل نمیشه، بنابراین اونم امکان ندارد. پس بنابراین این ملکیت فعلیه چه طولیه باشد چه عرضیه استحاله دارد. وقتی ملکیت فعلی استحاله داشت، نوبت میرسد به ملکیت شعنیه. ملکیت شعنیه باز یعنی چی؟ ملکیت شعنیه میشد مثل این که شما به پسره میگون باباش میلیاردره، میگون خره تو هم خیلی پول داری یا؟ میگید که من پول بهم نمیداد آقام یه ساندویچ بخورم. تو میگوی خیلی پول داری؟ میگوی داره، خودت نمیفهمی. بذار آقات بیمیره ببین چقدر بهت پول میرسه. میگوی بهش چی؟ ها. اون میگه چی؟ میگه فعلا که تو پول تو جیبته، پول ساندویچ ها رو بده فعلا، من هیچی پول تو جیبم نیست، آقام یه دینار بهم نمیده. بنابراین فعلا تو وضعت از من چیه؟ بهتر. ملکیت شعنیه اینجوریست. اگر شما بیان ملکیت شعنیه اعتبار کنین، یعنی از شعن پسر است که روزی روزگاری بشود وارث اموال پدرش، این شعنشه، درسته؟ خیلی خوب. اما اگه یه بچه پولدار، بچه بفرمایید بهشون میگن چی؟ مایه دار، رفت دری دکون جنس خرید. خیلی خوب، به این بچه مایه دار یخت جنس میدن. یخته که پولش زیاد شد، چند تا صده توی کافه میره غذا میخوره، 500,000 تومان، 1,000,000 که شد، میگه پس ببخشیم این حسابی ما رو صاف. میگه چقدر شده؟ میگه 1,000,000. میگه اوه، میدونی آقا من چقدر پول داره؟ میگه خب حالا هرچی داشته باشه. میگه خب وقت تو از من مطالبه 1,000,000 میکنی؟ خب بد میدم. میگه خب بده. میگه سبکم آقام بیمیره، سبکم آقام بیمیره، پولا به من برسه، من 1,000,000 تو رو میدم. صاحب کافه باری دیگه راش میده یا نه؟ میگه هر وقت آقادون مرد تشریف بیار. ملکیت شعنیه نسبت به ملکیت شعنیه اغلا حساب باز نمی کنن. ملکیت چیه؟ گفت فعلیش به درد میخوره. لوتی زنده را عشق است، لوتی مرده که مرد تموم شد، خدا بیامرزه بشه. ملکیت شعنیه مثل لوتی مرده است، یا لوتی هنو به دنیا نیمده، فایده ندارن، اثری ندارن. نهایت یه مقدار، بله 500,000 تومان، 1,000,000، وقتی چند میلیون حسابی آقازاده بچه مایه دار شد، میگهد که نه دیگه حسابتو صاف کن تا راد بدن. حسابش هم صاف نکنه دیگه راش نمیدن. تجربه میگهد من به چه فلانیم احمق، میدونی چند دین میلیارد، چند تا برج آقا من تو تهران فقط داره، چند تا پتروشیمی، چند تا فلان، چند تا فلان. میگه آقاد اینا رو داره، کاری به تو نداره، تو پولی قضاها نداری بده، چلو کبابیه که میخوری پولش نداری بده، حالا آقاد اینا رو داره. این ملکیت شعنیه است، من شعن این است که مالک بشه. ملکیت شعنیه را اغلا رو ملکیت شعنیه حسابی باز نمی کنن. ملک از اون اموری است که فعلیش کارساز است. ملکیت شعنیش مثل قصه اون حسابایی است که میگفتن کی؟ چوپونه جلو آینه با چی؟ با اون خیگی روغنی که نه خیگم نه اون بولونی روغنی که جلوش گذاشته بود جلو آینه داشت خیال میکرد و فکر میکرد که من با این روغن چی کارا میکنم و میفروشم و چه میکنم. اینجوره کیه؟ یعنی ملکیت شعنیه یه چیزی شبیه خیاله، یه چیزی شبیه توهمه. ملکیت شعنیه روش حساب باز نمیشد، اعتبار ندارد. اگه بره در یه مغازه ای بچه مایه دار، بله، یه ماشین میخواد زر داره، درسته؟ میگه این ماشین رو من میخوام. میگه چه نابالی؟ میگه من به چه فلانی هم. تا گفت به چه فلانی هم کلید ماشین رو بشم، درسته؟ میگه خیلی خوب. میگه بریم یه هفته یه ما با این ماشین بتابیم، اگه خواستی بیا برش. رفت بچه مایه دار یه هفته یه ما شمالش رو گذرون، اومد خیلی خوب. حالا که اومد یارو بهش میگه پس اگه میخن پولی ماشین رو بگون بیارن. اگه پولی ماشین رو نده چی کار میکنه؟ ماشین ازش میگیره. بگه ماشین از من میگیری، من ارسی آقام بین برسه، این ماشین ها که هیچی، تمامی نمایشگاه تو رو که هیچی، تمامی دارایی تو رو با یه سر امضا بکنم همیشه میخرم. میگه درست میفرمان، اما مال آقادون اگه به شما برسه فعلا پول ماشینه دو بده تا بتونی سوارش. یعنی اون ملکیت شعنیه رو روش حساب باز نمی کنه. پس ملکیت یا ملکیت فعلیه است، هر دو تاش چیه؟ استحاله دارد، چه طولی باشد چه عرض. یا ملکیت ملکیت شعنیه است، ملکیت شعنیه خاصیتی ندارد، نه برای متون متأخره، برای هیچ کی ملکیت شعنی اعتبار، حتی اگه همه حالا هم متون متأخره بودن ملکیت شعنیه دردی ازشون دوا نمیکرد. ولا ثالث لهم، قسم سومی هم دیگه ملکیت نداره. بنابراین آقای عاشق ممدوسین اینجور اشکال میکند به شیخ اعظم. شیخ شما میفرمان بطون متأخره حق دارن، این حق چی چیه؟ اگر ملکیت هست که همچی چیزی نیست، غیر ملکیت هم ما حقی نمیبینیم برای بطون متأخره. این نمیگه غیر از اینم ما چیزی نمیبینیم، چه حق دیگه ثابت است برای بطون متأخره؟ بنابراین به کلی آقای عاشق ممدوسین اصلا وجود حق را برای بطون متأخره منکره. و صلی الله علیه و آله.